و خارجی و همچنین شرکت در نمایشگاه‌ها، همایش‌ها، سمینارها و نشست‌های علمی و تحقیقاتی اشاره نمود. این مرکز در حال حاضر موفق به انجام انواع پروژه‌ها در زمینه‌های سیستم‌های رباتیک هوشمند، ربات‌های صنعتی، ربات‌های آموزشی و پژوهشی شده است. معرفی کتب مفید در حوزه روباتیک، خدمات علمی و پژوهشی، تألیف و ترجمه مقالات در حوزه روباتیک، ارتباط نزدیک دو جانبه با مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، برگزاری سمینارها و کارگاه‌های آموزشی و علمی، ارتباط علمی و پژوهشی با دانشگاه‌های فعال در این حوزه، طراحی انواع ربات‌های صنعتی همراه با پیاده‌سازی تکنولوژی‌های روز دنیا، بررسی تکنولوژی ربات در جهان و مسیر پیشرفت آن جهت بومی‌سازی این فناوری، حمایت از طرح‌های علمی و پژوهشی در حوزه روباتیک و سیستم‌های روباتیک هوشمند، مطالعه و تحقیق درباره راهکارهای آموزش و گسترش علوم و صنعت روباتیک در داخل و خارج از ایران و طراحی انواع سیستم‌های روباتیک هوشمند و تجهیزات مکاترونیک همراه با پیاده‌سازی تکنولوژی‌های روز دنیا از فعالیت‌های این بخش به شمار می‌رود. واحد یراق‌آلات تابلویی شرکت قشم ولتاژ نیز که دیگر محصول این شرکت محسوب می‌شود، با نزدیک به 20 سال تجربه در زمینه تولید تجهیزات جانبی تابلوهای برق و کنترل در بازار ایران و خاورمیانه مشغول فعالیت می‌باشد. این شرکت دارنده گواهینامه ایزو 2001 و ایزو 2008 می‌باشد و تجهیزات بر اساس رعایت کیفیت و نوآوری با استفاده از مواد اولیه مرغوب تولید می‌گردد. این واحد با بهره‌گیری از سیستم طراحی، قالب‌سازی، تزریق پلاستیک، تزریق سرب، پرسکاری، تراشکاری، آبکاری، مونتاژ، کنترل کیفیت و استفاده از شبکه فروش، نمایندگی و سیستم بازرگانی خارجی در جهت تأمین نیازهای مشتریان داخلی و خارجی با رعایت اصول مشتری مداری فعالیت می‌کند و نتایج و پیشرفت مطلوبی در این زمینه داشته است. تحقیق و توسعه محصولات جدید شرکت بر روی تجهیزات متمرکز شده است که برای مشتریان و کارخانجات تولیدی کاهش هزینه، کاهش زمان نصب و افزایش مزایای رقابتی به همراه داشته باشد. تا کنون این شرکت موفق به دریافت عناوین و افتخارات متعددی شده است. شرکت قشم ولتاژ عضو انجمن مراکز تحقیق و توسعه، انجمن مهندسان کنترل و ابزار دقیق، انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران، انجمن صنفی شرکت‌های اتوماسیون صنعتی، شرکت آزمایشگاه‌های صنایع برق ایران، شرکت تحقیقاتی سباکار و مرکز بین‌المللی رشد قشم است. همچنین دارای پروانه فنی مهندسی و جواز تأسیس مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی از وزارت صنعت معدن و تجارت ایران می‌باشد. دوستان عزیز، صحبت درباره شرکت دانش بنیان قشم ولتاژ را در همینجا به پایان می‌بریم و از شما دعوت می‌کنیم با ادامه برنامه کاوش همراه ما باشید و پیامک بزنید به دو شماره 3800-226 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
کاوشگر.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به بخش کاوشگر در برنامه امروز کاوش. با ما همراه باشید با تازه های علمی دنیا. بیخوابی خطر ابتلا به دیابت نوع 2 را افزایش می‌دهد. بررسی جدید پژوهشگران انگلیسی نشان می‌دهد که بیخوابی می‌تواند به افزایش خطر ابتلا به دیابت نوع 2 منجر شود. با گزارش ایسنا، بررسی جدید پژوهشگران دانشگاه برستول انگلستان نشان می‌دهد که افراد مبتلا به بیخوابی ممکن است بیشتر در معرض خطر ابتلا به دیابت نوع 2 قرار بگیرند. این گروه پژوهشی دریافتند افرادی که از اختلال خواب رنج میبرند قند خون بالاتری دارند که مشخصه بیماری دیابت است. یافته‌ها حاکی از این است که درمان بیخوابی از طریق تغییر دادن سبک زندگی یا دارو میتواند ده ها هزار نفر را از ابتلا به این بیماری بازدارد. پژوهشگران دریافتند که درمان کردن بیخوابی میتواند با کاهش سطح قند خون کمک کند. اولین پرواز کاملا خصوصی به ایستگاه فضایی انجام شد. 4 مسافر شرکت‌های فضایی اسپیس ایکس و اکسیوم اسپیس برای اقامت 8 روزه به ایستگاه فضایی بین‌المللی سفر کردند. با گزارش ایسنا در روز 8 آوریل شرکت اسپیس ایکس 4 شهروند را طی سفری تجاری موسوم به IX-1 به ایستگاه فضایی بین‌المللی رساند. سامانه ویدیو چک ایران ساخت در انتظار تاییدیه فنی فیفا. یک شرکت دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران موفق به طراحی و ساخت سامانه داور ویدئویی یا ویدیو چک شد. با گزارش ایسنا، مهندس حسام الدین شاهرخ مدیر عامل این شرکت دانش بنیان با اشاره به طراحی و ساخت سامانه داور ویدئویی گفت این سیستم از چند محصول زیرشاخه تشکیل شده است. شرکت از سال 1397 با سفارش فناوری رسانه سازمان صدا و سیما طراحی بخش اسلوموشن که همان بخش اصلی این سیستم محسوب می شود را آغاز کرد و در انتهای سال 1398 نیز ساخت این بخش از محصول به پایان رسید. و در ادامه افزود با پایان رسیدن ساخت بخش اصلی محصول در بخش‌های مختلف سازمان تست میدانی آن انجام شد. خب دوستان و شنوندگان عزیز، با پایان برنامه امروز کاوش رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. روز روزگارتان خوش و خدا نگهدار.
ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به این بخش خبری. قبول باشه طاعات و عبادات شما عزیزان در ماه مبارک رمضان. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی با این بخش همراه شما باشم. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرد که به لحاظ مسائل امنیتی خدمات قنصلی تا پایان این هفته تعطیل است. به دنبال جریان سازی های اخیر علیه روابط ایران و افغانستان و برخی تجمع های پراکنده در شهر کابل، در اعتراض به ادعای بدرفتاری با مهاجرین افغانستانی در ایران، سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل امروز تعطیل شد. با این حال امروز تعدادی از متقاضیان ویزه ایران در برابر بخش قنصلی سفارت ایران در کابل نشسته بودند. نیروهای طالبان نیز تدابیر ویژه امنیتی را در اطراف سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل به اجرا درآوردند. سید رسول موسوی مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران امروز با احضار کاردار سفارت افغانستان در تهران به اطلاع وی رساند که تا اطلاع ثانوی بخش‌های قنصلی نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در افغانستان فعالیت‌های خود را متوقف کردند تا اطمینان لازم از طرف وزارت امور خارجه افغانستان در زمینه برقراری امنیت کامل نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران داده شود. یک تحلیلگر ارشد آمریکایی فاش کرد که سازمان اطلاعات مخفی انگلیس MI6 با همکاری مارشال دوستوم برای آغاز درگیری‌ها در شمال افغانستان تلاش می‌کند. آنتونی کوردزمن، تحلیلگر ارشد آمریکایی، به ایندیپندنت گفت که سازمان اطلاعات مخفی آمریکا MI6 حدود 250 میلیون دلار کمک مالی و تسلیحاتی در اختیار مارشال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان قرار داده است. کردزمن افسود که با توجه به نفوذ مارشال دوستم در مناطق شمالی قرار است تا از این طریق درگیری ها در افغانستان آغاز شود. به گفته این کارشناس آمریکایی، سازمان اطلاعات مخفی انگلیس و دوستم در 6 ماه گذشته دیدارهایی با هم داشتند تا هماهنگی های لازم صورت گیرد. و افسود که با این حال بعید به نظر می رسد دولت طالبان از این طریق سقوط کند، اما اجرای این طرح انگلیس در ناکارآمدی دولت طالبان و یا تغییر الگوی دلخواه تاثیرگذار است. پلیس مسکو اعلام کرد گزارش سرقت 57 هزار دلاری از سفارت افغانستان در روسیه را دریافت کرده است. یکی از کارمندان سفارت افغانستان در مسکو با مراجعه به پلیس گفت حدود 57 هزار دلار پول سفارت سرقت شده است. وی اظهار داشت باید 56 775 دلار به بخش مالی سفارت منتقل می شد، اما اکنون این مبلغ به سرقت رفته است. خبرگزاری تاس روسیه اعلام کرد که پلیس مسکو تحقیقات خود را آغاز کرده است. رسانه ها نامی از این کارمند سفارت افغانستان در مسکو نبردند و از چگونگی سرقت هم اطلاعی در دست نیست. این اتفاق در زمانی با وقوع پیوست که جمال غروال دیپلمات طالبان چند روز پیش به طور رسمی کار خود را به عنوان کاردار سفارت افغانستان در مسکو آغاز کرد. سخنگوی شاروالی جلال آباد می گوید برنامه کار در برابر غذا از شهر جلال آباد آغاز گردیده و بعد از آن این برنامه در ولسوالی های ولایت ننگرهار نیز عملی می شود. گزارش بشنوید از همکار ما محمد آصف شینواری مستقر در شرق افغانستان و شهر جلال آباد.
برنامه کار در بدل غذا در ولایت ننگرهار آغاز گردید. مسئولان می گوید به هزاران تن در شهر جلال آباد و ولسوالی های این ولایت زمینه کار مساعد می گردد. بختی جان مراد سخنگوی شاروالی جلال آباد می گوید برنامه کار در برابر غذا از شهر جلال آباد آغاز گردید و بعد از آن این برنامه در ولسوالی های ولایت ننگرهار نیز عملی می گردد. سخنگوی شاروالی جلال آباد گفت بر اساس نامه رسمی ریاست الوزراء حکومت موقت طالبان 3155 متریک تن گندم به ولایت ننگرهار فرستاده شده و در دسترس اداره زراعت و مالداری این ولایت قرار داده شده است. بختی جان مراد افزود 100 تن گندم به شاروالی جلال آباد اختصاص گرفته است. با گفته موصوف برنامه کار در برابر غذا در شهر جلال آباد مدت 2 ماه ادامه خواهد داشت و در هر ناحیه برای مدت 15 روز 30 تن به کار گماشته شده و به هر نفر روزانه در بدل کار 10 کیلو گندم پرداخته خواهد شد.
به حکم خاص رئیس الوزراء به ولایت ننگرهار 3155 متریک تن گندم همکاری و کمک شده که با اساس امی کمک 100 تن به شاروالی جلال آباد کمک شد که با تنظیف و سرسبزی مصرف میشه. به او کسانی که در تنظیف و سرسبزی کار میکنه تقریبا 30 نفر میشه که در امو 30 نفر هر روز کار میکنه که هر روز برش 2 کیلوگرم گندم میتا در بدل کار.
برنامه کار در بدل غذا در ولایت ننگرهار در حال آغاز میگردد که میزان بیکاری در این ولایت به حد نهایی خود رسیده و هر روز بر شمار افراد بیکار افزوده میشود. در حال حاضر خیابانهای شهر جلال آباد مملو از افراد بیکار و همچنان مردان، زنان و کودکانی که در نتیجه بیکاری به گدایگری روی آورده است میباشد. محمد آصف شینواری، رادیو دری جلال آباد.
تیم فوتسال افغانستان در سومین و آخرین دیدار خود در رقابت‌های راهیابی به فوتسال جام ملت‌های آسیا نیپال را گلباران کرد و از صعود بازماند. تیم ملی فوتسال افغانستان امروز سه‌شنبه 24 حمل در دیدار نهایی‌اش در چارچوب رقابت‌های صعود به جام ملت‌های آسیا تیم ملی فوتسال نیپال را با نتیجه 8-1 در هم کوبید. افغانستان با تساوی مقابل تاجیکستان، شکست مقابل ازبکستان و شکست دادن نیپال و اما در تفاضل گل به نسبت تاجیکستان از صعود به جام ملت‌های آسیا بازماند. افغانستان در این بازی با تلاش‌های زیاد نیمه اول را با نتیجه 2-0 پیروز میدان برخکن رفت و در نیمه دوم نیز 6 گل به ثمر رساند اما برای صعود به جام ملت‌های آسیا به 12 گل نیاز داشت که با توجه به یک گل خورده از نیپال تنها به تفاضل گل 7 رسید. شاگردان مرتضایی با کسب 4 امتیاز و 5 گل کمتر از تاجیکستان نتوانستند بر رقابت‌های جام ملت‌های آسیا راه بیابند. بانک جهانی میگوید سکتور خصوصی در افغانستان به شدت تحت تاثیر بحران سیاسی در این کشور قرار گرفته، به طوری که فعالیت 35% فابریکه‌های بزرگ صنعتی در افغانستان متوقف شده است. یک سروی بانک جهانی که در مورد سکتور خصوصی در افغانستان از اکتبر تا نوامبر 2021 انجام شده است نشان می‌دهد که فعالیت‌های اقتصادی به طور قابل توجهی زیر تاثیر تحولات سیاسی قرار گرفته و بخش خصوصی به شدت آسیب دیده است. این سروی بانک جهانی نشان می‌دهد که کسب و کارهای کوچک و مشاغل از کاهش تقاضای مصرف کنندگان برای محصولات و خدمات خود گزارش کرده و گفتند که مجبور به کاهش سرمایه گذاری و اخراج کارمندانشان شدند. بر اساس یافته‌های بانک جهانی از هر 3 کسب و کار مورد بررسی قرار گرفته، یک مورد از ماه آگوست سال 2021 میلادی فعالیت خود را به گونه موقت متوقف کردند. از سوی هم کسب و کارهای کوچک افغانستان آسیب بیشتری دیدند، طوری که 38% شرکت‌های کوچک، 25% شرکت‌های متوسط و 35% شرکت‌های بزرگ به گونه موقت تعطیل شدند. در همین حال کسب و کارهای زنان در برابر تاثیرات منفی بحران سیاسی آسیب به مراتب بیشتری دیدند، چنانچه شرکت‌های زیر مالکیت زنان 42% در برابر 26% کاروبار تعطیل شده ی مردان به گونه موقت متوقف شدند. به این ترتیب حداقل 82% از شرکت‌هایی که در این نظرسنجی اشتراک کردند گفتند که تقاضا برای محصولاتشان به شدت کاهش یافته است. از سوی دیگر در پی تحولات سیاسی اخیر مشاغل به شدت کاهش یافته و شرکت ها حداقل نیمی از کارمندان خود را اخراج کردند و در این میان زنان کارمند با از دست دادن مشاغلشان به شدت آسیب پذیرتر بودند. به گفته بانک جهانی شرکت های وارداتی به دلیل بسته شدن مرزها، چالش در تامین پول و افزایش هزینه این شرکت ها با مشکل مواجه هستند و این امر سبب تورم و بلند رفتن قیمت ها در بازارهای افغانستان نیز شده است. سپاس از توجه و همراهیتان با این بخش خبری.
تشکر و سپاس از همکارانمان در بخش خبر که آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را به اطلاع شما عزیزان رساندند. در ساعت‌های 6 و 7:30 دقیقه می توانید شنونده بخش‌های دیگر خبرمان نیز باشید. به زمان پخش برنامه از تهران تا کابل رسیدیم. تقدیم حضورتان می شود به مدت 15 دقیقه.
از تهران تا کابل، بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. حادثه تروریستی که روز سه‌شنبه هفته گذشته در حرم مطهر رضوی در مشهد به وقوع پیوست و در نتیجه آن 2 طلبه فعال به شهادت رسیدند و 1 طلبه دیگر به شدت زخمی شد، واکنش‌های زیادی را در داخل ایران، افغانستان و دیگر کشورها به دنبال داشت. تروریست تکفیری که با چاقو به این طلبه‌ها حمله کرد دستگیر شد. اما این حادثه سبب شد دشمنان اسلام و رسانه‌های معاند با سوء استفاده از آن در صدد تخریب روابط برادرانه و دوستانه دو ملت ایران و افغانستان برایند و نیز به آن رنگ و بوی مذهبی بدهند و فتنه مذهبی براه اندازند. اما با هوشیاری و درایت مردم و بزرگان دو ملت و دو کشور و تاکید بر اینکه تروریسم کشور، ملیت، قوم و مذهب خاصی ندارد، این توطئه ها خنثی شد. به جهت اهمیت موضوع موضوع در برنامه این هفته از تهران تا کابل پیرامون همین موضوع و واکنش ها به آن میپردازیم. رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران گفت ما خودمان را از افغانها جدا نمی دانیم و دوستی دو ملت هر روز تقویت می شود. حجت الاسلام و المسلمین ایمانی پور در نشست همدلی ملت ایران و افغانستان که به همت اصحاب رسانه و فرهنگ افغانستان و به میزبانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در تهران برگزار شد با محکوم کردن اقدام تروریستی اخیر در حرم مطهر رضوی افزود در ماجرای تلخ صحن مقدس رضوی حتما دست‌های پنهانی بود که هدف آنها لطمه وارد کردن به وحدت جهان اسلام و آسیب زدن به دوستی دو ملت افغانستان و ایران بود.
ملت عزیز ایران این روزها داغدار شهادت روحانیون عزیز است که در حرم امن رضوی به شهادت رسیدند. همونطور که مطلع هستید فضای رسانه‌ای که این روزها هولوش این حادثه تخشک گرفته ما رو یک بار دیگه به فرمایش ما معظم رهبری دعوت میکنه. موضوع جهاد تبیین این روزها برای ما عنوان یک اصل مهم دوباره زنده شد. ایران حراسی از یک سو در جامعه افغانستانی ها و افغانستان حراسی در جامعه ایران بدون شک توطئه حساب شده است که نیازمند هوشیاری احاد ملت. من گمان میکنم که ملت بزرگ ایران و ملت بزرگ افغانستان ریشه های عمیق دوستی دارن، خودشون رو از یک خانواده بزرگ میدونن و در بین خانواده اگر مشکلی هم پیش بیاد باید بین خودشون حل بکنن. مشخصا استکبار جهانی داره با دامن زدن به این مسئله تلاش میکنه که وحدت جامعه اسلامی رو در درجه اول و بعد هم وحدت بین جامعه افغانستان و ایران رو مخدوش بکنه.
حجت الاسلام و المسلمین ایمانی پور بود، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ایران. در این نشست شماری از شاعران افغانستانی مقیم ایران اشعار خود را با موضوع اتحاد میان دو ملت ایران و افغانستان و محکومیت سوء قصد بسی روحانی در مشهد قرائت کردند. احمد وحیدی وزیر امور داخله جمهوری اسلامی ایران در واکنش به رویداد تروریستی در حرم رضوی و هویت عامل تکفیری مسبب آن تصریح کرد دشمن سعی دارد از اختلافات قومی و مذهبی در بین ملت‌های دوست استفاده کند که این اقدام راه به جایی نخواهد برد، زیرا بهترین جوانان افغانستان در مقابله با جریانات تکفیری جان خود را از دست دادند. ملت افغانستان آمریکا را با خفت از کشور خود بیرون کرده و این اقدام اخیر به جایگاه ملت افغانستان شایبه‌ای وارد نمی کند. دستیار وزیر امور خارجه ایران نیز نسبت به برخی تلاش ها برای برهم زدن روابط ایران و افغانستان به ویژه در فضای مجازی و رسانه‌ای هشدار داد. سید رسول موسوی در توییتی نوشت در سالهای اخیر بارها شاهد فضاسازی علیه مهمانان افغانستانی خود بودیم که با درایت نهادهای مختلف و همکاری مقامات افغانستان سوء تفاهم ها رفع شدند. سایر مقام های رسمی، علمای دینی و مردم مسلمان جمهوری اسلامی ایران نیز از تریبون های مختلف اعلام کردند که هرگز رویداد مشهد را به افغانستان نسبت نمی دهند و آن را کار گروه های تکفیری و حامیان آنها برای ایجاد اختلاف میان ملت های دوست و برادر می دانند. سفارت افغانستان در تهران هم با صدور بیانیه ای حادثه المناک حرم مطهر رضوی را به شدت تقبیح کرد. در بخشی از این بیانیه آمده است مردم افغانستان به ویژه مهاجرین افغان همواره خود را در غم و شادی ملت بزرگ ایران سهیم و شریک دانستند. از نظر این نمایندگی عاملین این نوع حادثات المناک ربطی به مردم افغانستان و مهاجرین ساکن در ایران ندارند و این گونه اعمال تلاشی برای بدبینی و ایجاد اختلاف بین ملت‌های همسایه، دوست و برادر ایران و افغانستان و کار حلقه‌های مغرض است. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل هم با رد
شایعات منتشر شده پیرامون آزار و اذیت مهاجرین افغان نسبت به توطئه ایجاد شده در جهت تخریب روابط دو ملت ایران و افغانستان هشدار داد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم در سخنانی گفت برخی در تلاشند تا واقعیت‌ها را وارونه نشان دهند، در حالی که دو ملت ایران و افغانستان بسیار با هم نزدیکند.
جمهوری اسلامی ایران طی بیش از 4 دهه گذشته میزبان کریمانه بوده برای همسایگانش و عزیزانش در افغانستان. سالها ما با همسایگانمون در داخل ایران زندگی کردیم. بهترین شاهد برای این رفتار کریمانه و این میزبانی محترمانه هم موج بلا انقطاعی از بیجا شدگان و آوارگان افغانستانی هست که به جای بسیاری از مقاصد دیگه جمهوری اسلامی ایران رو انتخاب میکنند. همه ما در کنار خودمون اتباع افغانستانی رو میبینیم که با ما زندگی میکنند در محل کارمون، در محل زندگیمون، از امکانات بهداشتی، امکانات زندگی، از تمامی یارانه هایی که تمامی مردم ایران از یارانه های دارو و غذا و همه اینها که دارن استفاده میکنن به طور یکسان دارن استفاده میکنن. متاسفانه برخی دارن تلاش میکنن که اینها نادیده گرفته بشه، موج ایران هراسی رو در داخل افغانستان ایجاد کنن، استفاده کنن از ظرفیت فضای مجازی برای اینکه واقعیت ها رو تبدیل به مجاز بکنن و در ذهن و جان عزیزانمون در افغانستان منتقل بکنن، یا اینکه برخی شاید تلاش بکنن در داخل ایران به صورت گزینشی موجی از افغانستان هراسی ایجاد بکنن. دو ملت ایران و افغانستان دو ملت بسیار نزدیکی به هم هستن. البته من بگم که هیئت سرپرسته حاکمه افغانستان که فعلا در افغانستان مسئولیت داره باید به مسئولیت خودش به طور جدی عمل بکنه. این موج آوارگان به جمهوری اسلامی ایران نمیتونه ادامه پیدا بکنه و مسئولیت نمیتونه فرافکنی بشه و کل مسئولیت بر دوش یک همسایه قرار بگیره.
همچنان با شما شنوندگان گرامی هستیم با برنامه از تهران تا کابل از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. سازمان ها، شخصیت ها و فعالان سیاسی، فرهنگی و مردم افغانستان نیز طی بیانیه ها و اقداماتی رویداد تروریستی در حرم رضوی را به شدت محکوم کرده و تاکید کردند که تروریسم قوم، تبار و کشور ندارد و افغانستان و ایران هر دو قربانی تروریسم تکفیری اند. حجت الاسلام والمسلمین حسین مزاری، رئیس مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان افغانستان هم در بیانیه‌ای تأکید کرد شرایط کنونی حساس و شکننده است و نیاز است مردم دو کشور ایران و افغانستان بیش از هر شرایط دیگر بیدارتر و هوشیارتر باشند که دشمنان در کمین و به دنبال ایجاد فتنه و بهره‌برداری از فضای آن هستند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت موقت طالبان در پیامی نوشت طالبان حمله بر عبادتگاه و روحانیون در کشور ایران را محکوم میکند. این کار ربطی به افغانها و افغانستان ندارد. مولوی محمد یعقوب سامانی دبیر شورای علمای اهل سنت مهاجرین افغانستانی مقیم ایران هم در گفتگو با ما تأکید کرد دشمنان اسلام هیچگاه نمیخواهند امنیت و آرامش در جوامع اسلامی برقرار باشد، اما مسلمانان باید با بیداری و هوشیاری توطئه های آنان را خونسا کرده و جلو برهم زدن امنیت را بگیرند.
دشمنان اسلام هیچ موقع نمیخواهند آرامش در جامعه اسلامی حکم فرما بشه. این جامعه اسلامی هم نگاه نمیکنند که جامعه اسلامی فقط افغانستان باشه، لبنان باشه، عراق باشه، ایران باشه یا کشور دیگری. هر کشور اسلامی که بخواد آرامش داشته باشه یقینا منافی اعظم مدیر شبان که اون اهداف اسرائیل و آمریکا و انگلیس خواهد بود. لحاظا سعی کنند امت اسلامی بیدار باشند و بتوانند از دشمن شناسی کنند، ببینن چه واقعاتی داره صورت میگیره. ما داریم کلیپ‌های رو در فضای مجازی دارن بر علیه جمهوری اسلامی ایران در افغانستان پخش میشه، کلیپ‌های باز در ایران داریم بر علیه مهاجرین داره پخش میشه. اینها نیاز به دشمن شناسی داره، نیاز به این داره که ما بشناسیم که ما چه کارهای مفیدی انجام دیم که الان دشمن میخواد هر دو کشور رو یا بخوایم مذاهب رو میخواد درگیر هم بکنه. پس ملت مسلمان هم از مهاجر و هم از انصار، هم از شیعه و هم از سنی باید بیداری رو اینجا انجام بدن، بصیرت رو، به خصوص کسانی که اهل رسانه هستن، اهل قلم هستن، منابع دستشونه، اینها باید بیداری افزایی به عبارتی از اون شما که چیکار کنن، ملت رو بصیرت بدن، بصیرت بدن که بشناسن دوست و دشمنشون رو، و با هر کوچکترین حرکتی این امنیتی که در کشورهای اسلامی به خصوص در جمهوری اسلامی ایران حاکم هست رو اینو به هم نزنن. وظیفه ما بر اینه که اسیر نقشه‌های دشمن نشیم، نگذاریم از آب گلالود کسی ماهی بگیره.
اظهارات مولوی محمد یعقوب سامانی را میشنیدید. سید احمد موسوی مبلغ، کارشناس سیاسی افغان، هم در گفتگو با ما اظهار داشت دشمنان دو ملت ایران و افغانستان از هر وسیله‌ای از جمله فضای مجازی برای برهم زدن روابط آنان استفاده می‌کنند، اما دسایس دشمنان راه به جایی نمی‌برد.
از حدود یک ماه پیش نشانه‌هایی از آغاز یک عملیات روانی گسترده برای تخریب روابط دو ملت ایران و افغانستان دیده می‌شد و تقریباً قابل انتظار بود که ما شاهد یک عملیات تخریبی بسیار گسترده باشیم. من فکر میکنم کسانی هستند که از نزدیکی دو ملت و از همراهی و هماهنگی دو ملت ایران و افغانستان آسیب میبینند. به صورت طبیعی این منشأ در خارج از مرزهای افغانستان و ایران قرار دارد، ولی دستهای اینها در داخل دو سرزمین و جغرافیای با هم برادر در حال فعالیت هستند و بستر کاری خودشان را هم این بار بر شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی استوار کردند و از هر بهانه‌ای برای ایجاد آشوب و ولوا و ایجاد فاصله بین دو ملت با هم برادر ایران و افغانستان استفاده میکنند. من فکر میکنم که یک شبکه از نیروهای بسیار برنامه ریزی شده در راستای یک عملیات روانی گسترده علیه روابط خوب دو ملت در حال کار هستند و به همین دلیل هم انتشار ویدیوهایی که این ویدیوها اساساً یا خلاف واقع هستند، یعنی مربوط به جغرافیای افغانستان و ایران و این دو مردم نیستند، و یا اینکه مربوط به سالهای قدیم و گذشته بودند، در حال وایرال کردن اینها هستند. و از این ده گذر، با توجه به اتفاقاتی که اخیراً افتاده، در حال آسیب زدن به روابط دو ملت هستند. اما الحمدلله ملت ها هوشیار هستند، آگاهان دو ملت به این مسئله واقف هستند، با این فتنه یک برخورد کاملا آگاهانه داشتند و به نظر می رسد که افکار عمومی هم در این رابطه آگاه شده و مدیریت شده و افکار عمومی درک کرده که اون چی که این روزها شاهد هستیم یک عملیات روانی برای عملیات تخریب میان دو ملت هست. بنابراین از این جهت آسیبی من فکر نمی کنم که به روابط دو ملت وارد شود.
گفتنی است مهاجرین افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران با حضور گسترده در مراسم تشییع پیکرهای پاک دو شهید حادثه حرم رضوی و برگزاری نشست‌ها و همایش‌های ضمن محکومیت این عمل شنیع تروریستی بر پیوندهای محکم و ناگسستنی دو ملت ایران و افغانستان، همدردی، خونشریکی و غمشریکی دو ملت تأکید کردند. خب شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس farstoday.com/dari هم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
سرم کند شرابی که صفای یار دارم،
کلام نام
بدهم بر او دلم را که بسی ما ببینم، که بسی را ببینم.
حضرت خدیجه بزرگوار، خدیجه کبرا، ام ائمه، این زن با عظمت و بزرگوار که هر چی سرمایه داشت در راه خدا داد. هر موقع پیغمبر رو می زدن زباله رو سرش می‌ریختن، زخمی می‌شد گاهی موقع این پیغمبر، می‌رفت تو کوه‌های اطراف مکه. این زن با عظمت تا می‌شنید و می‌فهمید که پیغمبر رفته، یه مختصر غذایی برمی‌داشت و وسایل پانسمان، می‌دوید که به پیغمبر رسیدگی بکنه. تو شعب ابی طالب که 3 سال مسلمان‌ها در سخت‌ترین محاصره اقتصادی بودن، طوری که گاهی موقع‌ها 1 روز 2 نفر با 1 خرمه باید سر می کردن. این خدیجه با عظمت هم بود، ثروتمندترین زن جزیره العرب بود، اما الان دیگه هیچ ثروتی نداشت، همه رو داده بود. همه اون سختی ها رو تو 3 سال تحمل کرد، یک آه هم نگفت، یک بار به روی پیغمبر هم نیاورد که من تو چه ناز و نعمتی بودم، الان مثلا به چه وضعیتی افتادم. وقتی از شب اومدن بیرون، پیغمبر اکرم آثار مرگ رو در چهره خدیجه دید، بستری شد. مقصودم اینجاست، آخر عمر خدیجه کبرا بود، پیغمبر اکرم کنارش نشسته بود، این زن با عظمت شروع کرد گریه کردن. پیغمبر فرمود که خانم برای چی گریه میکنی؟ گفت یا رسول الله میترسم اعمالم در خونه خدا مورد قبول واقع نشه. الله اکبر، همه چیزش رو برای خدا داد، ولی باز هم ترسان هست. یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلتون، قرآن وصف مؤمنین رو میگه، هر چی دارن میدن، امکانات و سرمایه هاشونو، اما دلشون هنوز ترس داره، هنوز میگن شاید خدای ما کمکاری کردیم، خدای ما بدهکارتیم، منت سرت نداریم. خدا رحمت کنه آیت الله بروجردی رو، عظمتی بود آیت بروجردی بزرگوار، با اون تقوا، با اون علم و معنویت آخر عمر گریه میکرد. بعضیا مثلا از باب دلداری میگفتن حاج آقا شما برای چی گریه میکنی؟ ایشون میفرمود که میترسم که عملی که در خور باشه فراهم نکرده باشم، چگونه سرز خجالت برآورم بر دوست که خدمتی به سزا بر نیامد از دستم. خواستن دلداری بهش بدن که حاج آقا شما این همه خدمت کردی، این همه شاگرد تربیت کردی، این همه کتاب نوشتی، این همه مساجد با عظمت، این همه مدارس. آقای بروجردی فرمودن که خلص العمل فان الناقد بصیر، عمل خالص میخرم، میترسم. درود خدا و رضوان خدا بر سردار همدانی عزیزی که تو وصیت‌نامه‌اش خوندید همتون، توصیه کرده بود به اطرافیانش که خودمون رو بدهکار انقلاب بدونیم، طلبکار ندونیم. قرار نبود کسی غنیمت بخواد جمع بکنه. شهید رجایی زمانی میگفت که ما بگید برای انقلاب چه کردیم، نه انقلاب برای ما چه کرد. ما چه کردیم؟ اونایی که بیش از همه لطمه خوردن، زحمت کشیدن، جان دادن، خون دادن، پول دادن، ثروت دادن، دست و پاشون رو دادن، اونا رو وقتی آدم پیششون میشینه، بعضی از اونایی که الان هستن باقی مونده هاشون، یا وصیت‌نامه هاشون رو وقتی میبینه، میبینه از همه خودشون رو بدهکارتر میدونن، هیچ طلبکار نیستن. بعضی از کسایی که عافیت طلب بودن، اونا زبانشون بیشتر از همه درازه.
همراهان گرامی، زندگی همه ما پر شده از حوادث و اتفاقات و یا رویدادهایی که ما می توانیم از این حوادث درس عبرت بگیریم و با قول معروف به خود بیاییم. یکی از اندیشمندان غربی به نام لو هولتر میگه 10% از زندگیتان وقایعی است که با آن روبرو می شویم و 90% باقی مانده شیوه برخورد و پاسخگویی به آنهاست. همراه می شویم با برنامه داستان‌های تمثیلی و مدت 15 دقیقه.
می بخشین، من متوجه نمیشم که شما چی می خواهیم.
خواستم بگویم که دوست دارم.
می توانست عوض شود، اگر تو عهد نمی شکستی.
خیلی پلاچه قبل از مرگ
بگویم. چند وقت می شود شما فکر می کنم. حتی شو که خواه می کنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان اعتماد، نویسنده طیبه سفری.
گفتم که نه میفهمی داری چی میکنی امرای زندگی و سرنوشت دو دخترا؟
مادر جان چرا میگه نه؟ مگه احمد چی مشکله داره؟
نه او از ما پرسان میکنه که احمد چی مشکله داره. یعنی تو نمیفهمی که احمد چی مشکله داره؟ چند سال از تو که در ریزتر از او دختر بعد از او احمد دنبال پیسه تس نی خودت.
احمد جوان خوبی است مادر جان، مرا دوست داره.
ای سادی خدا، ای خدا، ما چی کنم امروی دختر به عقل خود. احمد میخوای پیسه تو رو به چنگ بیاره، بعد از اینکه امروی داروسی کرد میفهمی چی میکنه؟ کل پیسه گکای تا میگیره میره امروی یک زن جوانتر ازدواج میکنه، تو رو میلاید بکنه در پناه خدا.
نه مادر جان، احمد یک آدم نیست که تو فکر میکنی.
دختر سادی ما، حالا هر چقه که ما برات بگویم تو نمیفهمی. سر و شوی اولت هم امرای ما اینم تو بی گفتی کدی، امرای ما چنه زدی، گفتی که نه تو راست تو راست، هر چی گفتم نکن آدیه، امرای زندگی بازی نکن.
مادر جان سرت شم، او موقع فرق میکرد. بعد از او ما او زمان سن و سال کمی داشتم، چی میفهمیدم؟ اصرار رای پدرم بود که حکیم اترس حکیم و ترس امرای حکیم ازدواج کنم، مجبور شدم دیگه.
پدرت اصرار داشت درست، اما خودت هم از حکیم خوشت آمده بود دیگه. من بودم که فقط میگفتم نه، هیچ کس هم به گپ ما گوش نکد.
مادر جان ما هم یاله 40 ساله شدیم، خوبی و بدی خود خوب میفهمم، این زندگی خودم است، میخوایم بر خودم بر زندگیم تصمیم بگیرم.
تو بد میکنی که میخوای بر زندگی خودت تصمیم بگیری. من نمیمانم که تو خودت بدبخت بسازی. بشینم سعی کنم که چه قسمی خودت به خاک سیاه میشنی.
لا حول ولا. مادر جان احمد چند سال میشه که در شرکت ما کار میکنه، بهتر از هر کسی میشناسمش، ما به او اعتماد دارم، میفهمی؟
خدا پدرت بیامرزه، خدا رحمتش کنه که ای احمد آورد شرکت، بلای جان ما شدی بچه.
احمد جز خوبی چی کده در قیمه مادر؟
بس است دیگه، چشم سفید اقدر جواب مرا نتی، در دانم زده میری یک سر.
باشه مادر جان، گپ نمیزنم، خوب است؟
برو هر کاری که دلت است بکن، بلایم در این پست.
مادر
برو دیگه که حوصله تا ندارم، برو اوسو.
نادیه تنها فرزند خانواده بود، از پدرش به او یک شرکت و ارث رسیده بود. احمد هم کارمند نادیه بود و چند سال می شد در شرکت کار می کرد. او به تازگی به نادیه ابراز علاقه کرده بود و نادیه که از ازدواج قبلیش تجربه خوبی نداشت خوش داشت با احمد ازدواج کنه، اما با مخالفت مادرش مواجه شده بود.
بفرماین، دروازه باز است.
سلام.
سلام، بیا بشین.
بچشم. بله خوب.
راستش میخواستم امروی خودت گپ بزنم. میفهمم شرکت جای مناسبی برای تو گپا نیست.
میشنوم، بفرماین.
نمیفهمم چه قسمی برات بگویم. مادرم با ازدواج ما مخالف است.
مخالف است؟ خب بله، حدس نزدم.
میخواستم بدانی من با خودت اطمینان کامل دارم. تو مورد اطمینان من هستی، اما مادرم رقم من فکر نمیکنه.
طبیعی، هر کسی دیگه هم باشه قسمی فکر میکنه. همه فکر میکنن من به خاطر این شرکت و پیسه و ایتو چیزا قصد ازدواج با خودت ندارم. البته من حق میتونم، شاید اگر خودم بودم هم اینمی فکر میکردم.
خفه شدی؟
خفه؟ خب بله خفه شدم، اما سعی میکنم که با این مسئله منطقی برخورد کنم.
تشویش نداشته باش، من امرای مادرم گپ میزنم. خدا رحمت کنه پدر جان من، اون هم به خودت خیلی اعتماد داشت.
به هر حال خوش دارم بدانین این قسم مشکلات باعث نمیشه علاقه ما به خودتان کم شود، حتی اگر با خودتان ازدواج نکنم.
این قسمی نمیمانه.
امیدوار هستم اگر با ما کار ندارین ما برم به کارهای شرکت برسم.
نه میتونی بری.
با اجازتان.
بفرمایید.
احمد جوان مؤدبی بود و درک میکرد نادیا در چی شرایطی قرار داره. او با ای که خیلی خفه بود سعی میکرد چیز را بروز نده و سر خودش با کار مصروف کنه.
ای بچه آخر تو را اعلام میکنه، بی بی کی گفتیم میرم را یک دختر جوان آرسی میکنه. از ما گفتن بود نادیا، اون موقع وقتی آمدی اینجا شیشتی و شروع کردی بگیری او ناله یادت میارو میگپم. اون موقعی گپای ما همگیش یادت میای. خب
مادر جان امشب هیچ حوصله ندارم، میشه که در رابطه دیگه گپ نزنیم؟
هر وقت که تو دختر سر عقل آمدی وقت گپ نمیزنیم.
مهمش علاقه است مادر.
تو از کجا میدونی علاقه احمد به خودت واقعی است؟
یک جایی باید آدم اعتماد کنه و توکل کنه به خدا.
چی گپ شده؟ چرا تو رنگ رویت سرخ شد؟ میخوایی که یک گلاس آب برات بیارم؟
نه خوب هستم خوب هستم.
ای وای تو چرا قداغ هستی؟ تو کدی؟
از صبح که این قسم بیحال بودم مادر، نمیفهمم که چی شده. شاید یخ کده باشه.
تعبت خیلی زیاد است.
نه چیزی نیست، برم خواه کنم جور میشم.
نه خواه نکن، باید بریم دکتر، بریم شفاخانه. بخیر.
نیازی به شفاخانه نیست مادر جان، گفتم که خواه کنم خودش خوب میشه.
خیلی صبر کن که یک تابلیت برات بیارم او را بخو باز خواه کن. خو اناله میاییم.
نیمه‌های شب حال نادیه بدتر شد. تب و لرز شدید کد قسمه که مادر نادیه پریشان شده بود و نمیدانست چی کنه. تنها چیزی که به ذهنش رسیدی بود که به احمد زنگ بزنه تا نادیه را به شفاخانه برسانه.
چی گپ شد؟ چی شد؟
با دکترش گپ زدم.
خب چی گفتن؟
متاسفانه ششش عفونت کرده و دچار فیبروز شده.
یعنی چی؟
هیچ مانای خوبی نداره. دکتر گفت باید فورا عملیات شود تا عفونت از ریش خارج بسازد.
یا خدا یا پیغمبر، من چطور کنم؟ من خود جز نادیه در دنیا کس را ندارم، حالا چی خاک دستر خود کنم؟
آرام باشین، خواهش میکنم آرام باشین.
الله خدا جا.
من کارایش انجام دادیم، به زودی عملیات میشه بخیر. فقط دکتر گفت باید برش دعا کنیم، عملیات سختی است.
وای خدا، خانه خراب شدم. وقتی که دکتر رو میگن برش دعا کنین یعنی کار خلاص است. دیدی که چی خاک بس سرم شد؟ خدا
امیدتان به خدا باشه. چرا اینقدر زود ناامید میشین؟ خدا بزرگ است.
دعا کنم من میمورم، ما میمورم، میدانم اگه نادیه نباشم ما میمورم. ای خدا
بفرمین اگه لحظه روی همی چوکی بشینین، خواهش میکنم بفرمین.
الله چطور کنم ای خدا.
خوب است، لطفا چند تا نفس عمیق بکشین، توکل کنین به خدا، باور کنین من شما بیشتر تشویش دارم، در دل ما شوب است، دنیا سرم سیاه شده. خواهش میکنم به جای گریه بیاین با هم دعا کنیم، بیاین که دعا کنیم عملیات شوه بخیر، امی بخوشی تیر شوه، نادیه جان بخیر خوب شوه.
نفس کشیده نمیتونم، نفسم بالا نمیایه خدا. دخترم
به خاطر استرس زیاد است، شما همیجا باشین، همیجا باشین، این حال نرس صدا میکنم.
یک عملیات طولانی دکتر از اتاق عملیات بیرون آمد. احمد و مادر نادیه با تشویش به سمت دکتر رفتند و با لبخند دکتر متوجه شدند همه چیز به خوبی پیش رفته.
میگم پیسه شفاخانه رو چی کردی؟
نادیه جان بهتر است به جور شدنت فکر بکنی، این چیزا رو بان با عهده من.
کارت بانک اومده پیش مادرم است، برش میگم که برات بیاره تا پیسه شفاخانه رو بدی.
نیازی نیست، قبل از عملیات کل پیسه رو در حساب شفاخانه ریختم.
از کجایی همه پیسه؟
یک مقدار در حسابیم بود، پس انداز کرده بودم برای روزی مبادا.
ولی من خب پیسه داشتم.
گوش کن نادیه جان، سلامتی تو از هر چیزی برای من مهمتر است. من خود نمیتونستم صبر کنم، باید زودتر عملیات میشدی.
وای احمد، من چی بگویم به تو؟
هیچ لازم نیست چیزی بگویی، بهتر است که استراحت کنی تا زودتر به خیر جور شوی. من میروم که مادرت بیای داخل، میخوای درباره ازدواج من گپ بزنم. راید
چی گفتی؟ درباره ازدواج ما؟ مگرم مادر موافقت کرده؟
هنالی با خودت گپ میزنم.
کماکان شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. طبق فهرست برنامه ها زمان پخش برنامه سفر و چکر رسیده، تقدیم حضورتان می شود در مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز. همراهان عزیز برنامه سفر و چکر، امیدواریم در همسفری هایتان با این برنامه لحظات خوب و پرباری را تجربه کرده باشین. در این فرصت از شما دعوت میکنیم که با ما باشین تا سفر و چکری داشته باشین. با بخشی از قطغن زمین سفر میکنیم، ولایتی که وسعت متوسطی دارد اما از جایگاه بسیار ویژه‌ای برخوردار است. قندوز یا کندوز، ساحه‌ای که 356 متر از سطح دریا بلندی دارد، یکی از ولایت‌های صنعتی شمال شرق افغانستان است. مرکز آن شهر قندوز است که یکی از شهرهای مهم تجارتی و بندری افغانستان میباشد. شیرخان بندر در مرز با تاجیکستان در این ولایت قرار دارد. این ولایت دارای 7 ولسوالی رسمی و 3 ولسوالی موقت است. بزرگترین ولسوالی آن امام صاحب است.
نام سابقه امام صاحب ارهنگ یا گنج در سینه خاک می باشد. بر اساس سروی هیئت فنی ریاست آبادات تاریخی، روضه حضرت امام صاحب بیش از 29 جریب زمین را احتوا می کند. زیارت امام صاحب در مرکز ولسوالی حضرت امام صاحب موقعیت دارد و همساله جنده حضرت امام بعد از برافراشتن جنده حضرت علی کرم الله وجهه به روز دهم حمل با شکوه مندی خاص افراشته می شود و به اساس بعضی روایات در این مزار سر مبارک حضرت امام حسین نواده پیامبر گرامی اسلام دفن است. ولی روایات دیگری نیز حاکی از آن است که این زیارت متعلق است به حضرت امام یحیی نخستین پسر زید رضی الله تعالی عنه که سلسله نسبش به حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنه می رسد. هر سال در روز دهم حمل علاقمندان آن حضرت از سراسر کشور در مراسم برافراشتن جنده حضرت امام صاحب به شهر امام صاحب گرد هم جمع می شوند. سالها قبل میر فخرالدین از نعتخوانان مشهور کشور در دهم حمل به کندوز می آمد و در مراسم جنده بالای حضرت امام حلقات ذکر و نعتخوانی را میان مخلصین و شهروندان کندوز برپا می نمود و مردم از ترنم صدای دلنشین میر فخرالدین حس برده و در معنویات فرو می رفتند. غریبی سخت کارست ای برادر، غریبان را نکودان و میازان، اگر شهزاده افتد در غریبی ندارد پیش خلقان قدر و مقدار، سنایی گفت روزی من بغض نی شدم از بارکانی سوی بازار.
قندوز دارای زمین‌های حاصلخیز، دو دریای بزرگ، یک میدان هوایی و یک بندر تجارتی به نام شیرخان بندر است. آب و هوا در تابستان در برخی از ولسوالی‌هایی که دارای درختان و جنگلات است، نسبتاً خوب است.
ولسوالی علی‌آباد که بین شهرهای کندوز بغلان در 20 کیلومتری جنوب مرکز کندوز موقعیت دارد، دریای بزرگ متشکل از آبهای هندوکش از بین آن عبور نموده و منتهی به دریای آمو شده و در قسمت مرکزی آن ولسوالی دو مکان باستانی در دو طرف دریا به نام‌های تپه ژوبین و قلعه ابراهیم بیگ موقعیت دارد. تپه ژوبین در مساحت حدود 10 جریب زمین متصل شرق دریای بزرگ بغلان کندوز در ارتفاع حدود 50 متر از سطح دریا با نمای تپه خاکی در بین منازل رهایشی منطقه طاهریان در 4 کیلومتری غرب مرکز علی‌آباد موقعیت دارد. این ساحه تاریخی تقریبا در 30 کیلومتری جنوب غرب مرکز کندوز و دریای بغلان قرار داشته و زاویه پارچه‌های سفالی دوره‌های اسلامی چون تیموری، غزنوی و قبل از اسلام یعنی دوره کوشانی‌ها به دست آمده است. به گفته ساکنین بیش از 100 ساله قریه طاهریان، تا هنوز کسی نمی‌داند که در زیر این تپه چه چیزی نهفته است، اما حفریات سالهای 1370 تا 1380 خورشیدی آثاری از قبیل یک نو شیشه قیمتی هفت رنگ و همچنان خمهای گلی زینتی شکسته و سالم را نشان داده است که با قیمت بلند خریداری می شده است. مردم ساکن اطراف تپه جوبین قدامت این تپه را بیشتر از 1000 سال دانسته و بر اهمیت گرانبهای آثار نهفته آن معتقدند.
شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parsuday.com